استودیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. سمت های تازه سلام رحیمی و محمد عمر داودزی منابع موثق می گویند رحیمی بعث وزیر دولت در امور صلح و داودزی بعث رئیس کمپاین رئیس جمهور غنی تعیین شدند و سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده با اشاره به عملات بالای نفتکش ها در خلیج عمان گفته واشنگتن روی کسب پشتیبانی بین المللی برای مقابله با این مشکل متمرکز است. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. ما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروغ پیشکش می کند.
قلوردوی 207 پامیر از آغاز یک عملیات نظامی بر ضد طالبان در ولایت تخار خبر می دهد. سرپرست وزارت دفاع آمریکا میگوید واشنگتن به دنبال حملات بر کشتی‌های نفتکش در خلیج عمان روی حمایت بین‌المللی و طرح‌های احتمالی تمرکز می‌کند. و وزیر خارجه آمریکا با عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق از طریق تلفن صحبت کرده است. تفصیل اخبار. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. یک منبع معتبر در حکومت افغانستان میگوید سلام رحیمی احتمالاً به حیث وزیر دولت در امور پارلمانی گماشته خواهد شد. رحیمی اکنون به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور محمد اشرف غنی ایفای وظیفه میکند. منبع بنابر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرد و گفت که رئیس جمهور غنی تا حال چند بار درباره گماشتن رحیمی به حیث وزیر دولت در امور پارلمانی سخن زده است. در همین حال یک منبع در شورای عالی صلح افغانستان به شرط فاش نشدن نامش امروز برادی آزادی گفت که محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای این شورا به عنوان رئیس دفتر کمپاین رئیس جمهور اشرف غنی گماشته شده است. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. قلوردوی 207 پامیر از آغاز یک عملیات نظامی در ولسوالی بهارک ولایت تخار خبر می دهد. غلام حضرت کریمی سخنگوی این قلوردو امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات نظامی تحت نام پامیر صد به هدف سرکوب طالبان دیشب آغاز شد. کریمی افزود تا حال در جریان عملیات 3 شورشی طالبان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته او 2 قریه نیز از وجود طالبان پاکسازی شدند. طالبان تاکنون در این باره چیز نگفتند. مقام های محلی ولایت خوست میگویند بیش از 20 شورشی طالبان به شمول یک پاکستانی در جریان عملیات نیروهای افغان بازداشت شدند. عبدالواحد پتان سخنگوی والی خوست شام دیروز به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفت این عملیات در ولسوالی موساخیل اجرا شده است. پتان افزود
یک گروهی که شما هم اکنون میبینید تحت تعقیب قرار داشت و یک مرکز آنها توسط قوای خاص امنیت ملی فتح شد. در آنجا یک اندازه سلاح و مهمات به دست آمد. 23 نفر هم دستگیر شدند که یک تن پاکستانی در بین آنها میباشد. یکی هم در لباس زنانه دستگیر شده که شما میبینید.
سخنگوی والی خوست در ادامه گفت در جریان این عملیات 7 جنگجوی طالبان کشته شدند. طالبان مسلح تا حال در این مورد هم تبصره نکردند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا میگوید واشنگتن به دنبال حملات بر کشتی های نفتکش در خلیج عمان روی حمایت بین المللی و طرح‌های احتمالی تمرکز میکند. شاناهان دیروز جمعه به خبرنگاران در واشنگتن گفت
15% نفت جهان از تنگی هرمز می گذرد. از همین سبب به خاطر بد شدن حالت به ایجاد پلان‌های اضطراری نیاز است و ما همینطور به خاطر این وضعیت جهانی به توسعه حمایت نیاز داریم.
ایالات متحده ایران را عامل حمله بر 2 کشتی نفتکش دانسته است، اما ایران دست داشتنش را در این رویداد که به روز پنجشنبه در خلیج عمان رخ داد رد کرده است. و مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده با عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق از طریق تلفن صحبت کرده است. مورگن اورتگز سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به روز جمعه گفت پومپیو در این مکالمه تلفنی از صدر اعظم عراق برای ادامه تلاش هایش در زمینه مبارزه با تهدید ملیشه های تحت حمایت ایران به حاکمیت عراق سپاس گذاری کرده است. او افزود وزیر خارجه آمریکا همچنان با صدر اعظم عراق گفته است ایالات متحده با کمک در زمینه تقویت نیروهای عراقی ادامه می دهد. پایان خبرها، از همراهیتان سپاس گذاریم. در ادامه برنامه از رادیو آزادی با همکارم فرشته نگاه باشید.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پیک رادیو آزادی می شنوید که منابع معتبر در حکومت افغانستان از سمت‌های جدید سلام رحیمی و محمد عمر داوودزی خبر دادن. جزئیات تا دقایق دیگر. امین موضوع را با یک تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان نیز مطرح کرده ایم که می گوید
برای انتخابات هم بسیار مدت کم مانده و این وقتا این مقرری ها بدون ازی که از هان عمره به یک طرف سوخ بتا، یعنی بی باباری ده دیگام سر اشرف غنی و سر دولت ایلی زیاد می شود.
به سلسله بازی های جام جهانی کرکت امسال، تیم ملی کرکت افغانستان در چهارمین بازی خود امروز با تیم آفریقای جنوبی مقابل می شود. جزئیات در جریان این برنامه. روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور می کنیم و در مسائل منطقه و جهان از اظهارات تازه سرپرست وزارت دفاع آمریکا در مورد عملات بالای نفتکش ها در خلیج عمان جزئیات خواهیم داد. و در نیمه دوم این ساعت برنامه افتبار شکست سکوت نشر می شود. در برنامه امروز
خانواده شوهری را نمی شناسه و خانواده شوهر را نمی شناسه. این باعث استراب میشه. شما آیسته استراب تبدیل به یک خاموشی عمیق میشه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طور که پیشتر هم گفتم، یک منبع موثق در حکومت افغانستان گفته که احتمالاً سلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور غنی بحث وزیر دولت در امور صلح گماشته شود. و همچنان یک منبع در شورای عالی صلح افغانستان که نخواسته نامش گرفته شود تایید کرده است که محمد عمر داوودزی رئیس دارالانشای این شورا بحث رئیس کمپاین رئیس جمهور غنی در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو تعیین شده. در این مورد جاوید حسن زاده همکار ما در استودیوی کابل با خود دارم که جزئیات بیشتر داره.
بله سلام خدمت شما و شنونده‌های عزیز. قسمی که شما گفتین فرشته جان، یک منبع معتبر در حکومت افغانستان گفته که احتمالاً سلام رحیمی رئیس دفتر محمد اشرف غنی به حیث وزیر دولت در امور صلح تعیین میشه. این منبع میگه که رئیس جمهور تا حال در چندین نشست در مورد مقرری آقای رحیمی گفته است. این خبر به گونه رسمی تایید نشده و منبع هم به سبب حساسیت موضوع نخواسته که از او نام گرفته شود. اما منبع نگفت که آقای رحیمی در کنار وظایف جدیدش مانند گذشته به حیث رئیس دفتر محمد اشرف غنی باقی خواهد ماند یا خیر. این در حال است که رسانه های اجتماعی هم آوازه های را در مورد برکناری آقای رحیمی از این پست منتشر کرده. و به اساس یک خبر دیگر، محمد عمر داوودزی رئیس دانشگاه شورای عالی صلح باعث مسئول کمپاین آقای غنی تعیین شده که یک منبع در شورای عالی صلح به شرط افشا نشدن نامش این خبر را تایید کرده. بله فرشته جانبی بود جزئیات.
بسیار زیاد تشکر. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی را با خود از کابل داشتم که گفت یک منبع معتبر در حکومت افغانستان گفته احتمالاً سلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور افغانستان به حیث وزیر دولت در امور صلح تعیین شود. منبع افزوده که رئیس جمهور غنی در چندین نشست در این مورد سخن گفته، اما تا هنوز روشن نیست که آیا آقای رحیمی پس از این بحث رئیس دفتر رئیس جمهور هم به وظیفه خود ادامه میده یا خیر. همچنان یک منبع دیگر گفته که محمد عمر دودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان بحث رئیس کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور غنی تعیین شده. این منابع به خاطر اساس بودن موضوع و ای که این موضوع تا هنوز رسما اعلان نشده نخواستن نامهای خود را افشا کنند. در این حال آجی سید داوود تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان تقرری های تازه را از یک سمت به سمت دیگر مخشوش ساختن از هان آمه و بیتمادی حکومت بالای افراد می خواند. باز هم همکارم جاوید حسنزاده در این مورد با آقای داوود مصاحبه کرده و نخست نظرش را در مورد خبر تقرری سلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور غنی و محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح در پست های جدید از او پرسیده.
با کمال تاسف که مقرره فعلی را که آدم ارزیابی میکنه که یک تعداد از یک وظیفه با دیگه وظیفه مقرر میشن، من فکر میکنم که از هان آمه مخشوش میشه و اینا به این نظر میشن که حتما دولت در یک فضای بیعتمادی سر مامورین خود اعتماد نداره و در یک فضای بیعتمادی بسر میبره و از طرف دیگه شاید رئیس جمهور غنی تر محاسبه کده باشه که به ارتباط انتخابات که ها در کدام سمت ها زیاد به اصطلاح نقش عمده و مهمه ایفا کده میتانند. من فکر میکنم که ای کاشی گپا یک سال پیش میشد، شش ماه پیش میشد، ولی شما میفهمین که برای انتخابات هم بسیار مدت کم مانده و این وقتا این مقرری ها بدون ازی که از هان آمره به یک طرف سوخ بتا، یعنی بیباباری ده دیگام سر اشرف غنی و سر دولت فعلی زیاد میشه.
بله، قسمی که آجی صاحب شما اشاره کرده یعنی تبدیلی ها از یک جا به جای دیگه صورت میگیره، به نظر شما این اشخاص در جای قبلی هم موثریت داشتند و در جایی که فعلا اینا گماشته میشن از نظر شما کدام موثریت یا مفاد از اینا برای کشور برای ملت است؟
متاسفانه باید گفت که این اشخاص و افراد اکثریتش مثلا 4.5 سال 4 سال در یک چوکی کار کردن، تجربه کافی در این 4.5 سال یک تعدادش پیدا کردن. اما این را اگر فرضاً شما به یک وظیفه نو یا جدید معرفی میکنن، من فکر میکنم بسیار دشوار است با او قسمه که در چوکی سابق یا در وظیفه سابق موفق بودن در این وظیفه موفق باشن. من فکر میکنم مقرری ها بیجی که بیباوری را بین مردم و بین مردم و حکومت زیاد بسازه دیگه هیچ کدام نفع دیگه ندار. کمال تاسف بازم باید گفت که آقای داوزه در سمت هایی که کار کرده به نظر مردم موفق نبوده، سفیر بوده در ایران، پاکستان، رئیس دفتر کرزه بود، وزیر داخله بود، علایق همراه مخالفین پیدا کرد. من فکر میکنم این تقرر آقای داوودزی برای آقای اشرف غنی بجز نتایج منفی مثبت نداره.
در قسمت خود آقای سلام رحیمی که گماشتن از این از نظر شما در این پست چقدر یک انتخاب موثر است؟ آقای
در اینجا دو موضوع هست. اگه ای آدم به حساب حسن نیت نموتر یک پست مقرر کرده باشه، طبیعی گفت است که آقای سلام رحیمی از خود یک تیم داره و اشرف غنی هم سرزوی حساب میکرد. اگر به ارتباط حسنیت که در کارای صلح آدم فعال شوه و زیادتر آدم اعتمادیش بود در سابق، اگر به حساب حسنیت باشه من کدام مشکل نمیبینم. اگر فرضاً در فضای بیعتمادی گیره و نام به یک چوکی معرفی کرده باشه، باز در اون صورت من فکر میکنم که آقای غنی 75% هم تیم خود از دست داده.
آجی سید داوود تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. 1:15 پس از چاشت به وقت کابل شد. پیش از اینکه گزارش های مهم روز به نشرش ادامه بدیم، چند رویداد اقتصادی افغانستان آماده نشرن که همکارم فرشتن ندا دنبال کرده.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان تلاش می نماید تا محصولات زراعتی را از رای ازبکستان و قزاقستان به بیرون از کشور انتقال بدهد. رحم‌الدین حاجی آقا رئیس متشبثین افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت وزیر تجارت با آنها تعهد کرده است که این مشکل را حل می نماید.
برای هلمند دوام دارنگ از اغا تجار سپی پتاقه خرید و فروش که اختره این دوانو که فرزانه سویدی در اغا سویدی پتوش که قزاقستان یا ازبکستان پرلالار باید کردی وزیر تجارت دواده ور کردی.
پیش از این شماره دهاقین از نبود بازار برای فروش محصولات زراعتیشان شکایت کرده بودند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان کار برخی پروژه های بزرگ در ولایت بلخ را آغاز می کند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت کار آن عده پروژه هایی که از سوی سکتور خصوصی تکمیل گردیده و بهره برداری سپرده می شود. وی گفت که بخش های آبرسانی، مالداری و تحقیقاتی شامل این پروژه ها است.
تنگ تهدابی یک فرم مرغداری به ظرفیت 5000 قطعی کارش آغاز می شود و در این زمان چندین فرم کلان مرغداری کارش تکمیل شده با همکاری سکتور خصوصی تکمیل شده، اینا هم به بهره برداری سپرده می شود. در بخش آبیاری چندین کانال آبیاری قرار است افتتاح شود.
آقای رستمی همچنان گفت فعالیت این فرم ها روی اقتصاد مردم تاثیر مثبت به جا می گذارد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 80 افغانی، 1 یورو 89 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 520 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که پاتریک شناهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده با اشاره به عمله ها بالای نفتکش ها در خلیج عمان گفته است واشنگتن روی کسب پشتیبانی بین المللی برای مقابله با این مشکل متمرکز است. آقای شناهان دیروز به خبرنگاران گفت روی طرحهایی کار می کنند که در صورت بدتر شدن وضعیت آن را به اجرا بگذارند. دو نفتکش تجارتی پنجشنبه پس از آن که در خلیج عمان هدف انفجارها قرار گرفتند دچار آتش سوزی شدند. ایالات متحده ایران را مقصر دانسته. برای جزئیات بیشتر در این مورد ژکفر احمدی در استودیوی پی یک با من است. ژکفر جان سلام به شما. آیا سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده به جزئیات آنچه برای رسیدگی به مشکل به وجود آمده روی دست دارند پرداخت؟
سلام به شما فرشته جان. نخیر، اما پاتریک شانهان گفت وضعیتی که فعلا به وجود آمده یک موضوع جهانی است و به همین دلیل نیاز دارند تا پشتیبانی بیشتر اعضای جامعه جهانی را برای حل این مشکل حاصل کنند. آقای شانهان با اشاره به دو حمله جداگانه بر نفتکش ها گفت 15% نفت مورد نیاز جهان از راه تنگه هرمز می گذرد. بنابراین در صورت بدتر شدن وضعیت نیاز است طرح‌های اضطراری بسازیم. ما همچنان به پشتیبانی بیشتر جامعه جهانی برای رسیدگی به این وضعیت جهانی نیاز داریم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در تازه ترین سخنانش ایران را مقصر دانسته. در این مورد بیشتر به ما بگو.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در صحبت با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز ایران را به اجرای حمله ها بر دو نفتکش در خلیج عمان متهم کرده. ایران انجامش داد. شما می دانید که آنها انجامش دادند، زیرا شما قایق‌ها را دیدید. حدس می زنم که یکی از ماین‌ها انفجار نکرد. اشاره آقای ترامپ به ویدیویی بود که اردوی ایالات متحده آن را نشر کرده و به گفته‌اش دخیل بودن نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در حمله بالای دو نفتکش نشان می دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده پنجشنبه گفت این ویدیو نشان می دهد که عمله قایق‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران آنچه را یک ماین منفجر ناشده به نظر می رسد از بدنه یکی از این دو نفتکش دور می سازند تا شواهد در مورد دخیل بودن ایران در این حمله را از بین ببرند. اما ایران دست داشتن در این رویداد را رد کرده. طوری که شما هم در جریان هستین، یک ماه پیش از رویداد پنجشنبه در خلیج عمان 4 نفتکش دیگر نیز در سواحل نزدیکی امارات متحده عربی هدف حمله قرار گرفتند. ایالات متحده به خاطر این رویداد هم ایران را مقصر دانسته، اما تهران این ادعای واشنگتن را بی اساس خوانده.
و واکنش‌های جامعه بین المللی چیست؟
خب حملات بر نفتکش ها بدون شک منجر به افزایش تنش ها میان تهران و واشنگتن و متحدانش در خلیج فارس شده. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفته بنابر ارزیابی های خودشان تقریبا به این نتیجه رسیدند که مسئولیت این حملات یقینا که به دوش ایران است. عربستان سعودی رقیب ایران هم این کشور را متهم کرده که در عقب حمله بر نفتکش ها بوده. اما برخی از کشورها از جمله چین و همچنان اتحادیه اروپا خواستار خیشتنداری تمامی طرفها شدند. شماری از متحدان ایالات متحده به شمول جرمنی هم گفتند که هنوز روشن نیست که دقیقاً کی مسئول این حمله هاست.
بسیار زیاد تشکر از شما. ژکفر احمدی بود که گفت پاتریک شناهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده با اشاره به عملات اخیر بالای نفتکش ها در خلیج عمان گفته که روی طرحهایی کار می کنند که در صورت بدتر شدن وضعیت آن را به اجرا بگذارند. پیش از این نیست عملات مشابه بالای 4 نفتکش دیگر صورت گرفته بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
و اینکه روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند از همکارم فرشتن ندا می شنوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل علاوه بر مسائل دیگر بیشتر در مورد رهایی زندانیان طالب، کمک درازمدت ناتو و صلح مطالب را به نشر سپردند. روزنامه دنیا نوشته است گفتگوها در مورد صلح افغانستان بیشتر از هر وقت دیگر اوج گرفته و از امریکا و روسیه گرفته الی تمام کشورهای همسایه از پروسه صلح حمایت می کنند. در سر مقاله آمده است در حالی که ظاهرا تمام طرف ها به خاطر صلح خود را متحد گفته و مذاکرات را تنها راه حل آن می دانند، اما چرا گفتگوهای صلح به حالت جامد باقی مانده است؟ با باور نویسنده با در نظر داشت پروسه صلح به جز چند رهبر انگشت شمار هیچ یک طرفین به خاطر کامیابی پروسه صلح اراده جدی نداشته، بلکه تنها میخواهند به سطح ملی و بین المللی سیاست نموده امتیاز به دست بیاورند. در پایان سرمقاله آمده است افغان ها از تمام طرف ها میخواهند از استفاده سیاسی پروسه صلح اجتناب نمایند، زیرا سیاست بیجا ممکن این پروسه را صدمه زده و جنگ را چند سال دیگر هم طولانی سازد. روزنامه سرخط نوشته است با در نظر داشت نشست های اخیر مسکو و دوحه گفته می توانیم که تامین صلح در افغانستان تاکنون به سطح یک شعار است. در سرمقاله آمده است هرچند مقامات آمریکایی گفتند که سیاستشان در برابر پاکستان تغییر یافته، اما با باور روزنامه نویس حالا دیده شود که پالیسی آمریکا در برابر پاکستان چگونه تغییر کرده و آیا پاکستان لانه های ترورستان را در خاکش از بین خواهد برد یا نه. روزنامه ویسا سرمقاله اش را تحت عنوان آمریکا صلح می خواهد یا داعش نوشته است. در سرمقاله آمده است یک جنرال آمریکایی گفته است که داعش واقعا در افغانستان به یک خطر بزرگ مبدل شده است و پیش از این هم برخی مقامات آمریکایی به خصوص مقامات نظامی آن کشور در این مورد نگرانیشان را ابراز کرده بودند. با باور سرمقاله نویس هرچند داعش در افغانستان بنیاد فکری نداشته، اما تلاش های جدی گفتگوهای صلح و حملات مرگبار در داخل کشور بالای مراکز طالبان و کشته شدن برخی چهره های برجسته آنها به نحو آنان را مجبور ساخته تا جبهاتشان را به داعش واگذار کنند. نویسنده نوشته است یادآوری کردن مقامات آمریکایی از داعش به حیث یک خطر بزرگ و اینکه علاوه بر گفتگوهای صلح جنگ هم با طالبان ادامه دارد، این مسائل نشان می‌دهد که واشنگتن تنها در تلاش عوض کردن پرچم جنگ در افغانستان است، نه تامین صلح. روزنامه ماندگار هم در سرمقالش نوشته با وجود رهایی زندانیان طالب هنوز هم شدت جنگ کاهش نیافته و نه هم با این مسئله طالبان تشویق به صلح می شوند. در پایان سرمقاله آمده است با رهایی محبوسین طالب صفوف آنها بیشتر از این تقویت می شود و این مسئله سبب افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان می گردد. و روزنامه انیس هم نوشته است حمایت مالی در از مدت ناتو روحیه نیروهای امنیتی افغان را به گونه‌ای بی سابقه تقویت کرده است. در سرمقاله همچنان آمده است با تعهد تازه ناتو حالا نگرانی های برطرف شده است که گویا جامعه جهانی افغانستان را تنها میگذارد. روزنامه نوشته است به خاطر اینکه افغانستان به خودکفایی برسد باید کمک های ناتو به گونه‌ای درست مدیریت شود.
به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت امسال، امروز تیم کرکت افغانستان با تیم آفریقای جنوبی مقابل می‌شود. جزئیات تا لحظات دیگر.
جام جهانی کرکت 2019 لحظه به لحظه از رادیو آزادی در فیسبوک و صفحه اینترنت ما نیز بخونید، بشنوید و ببینید.
اما طور که پیشتر هم گفتم، امروز بازی تیم کرکت در جام جهانی بین تیم‌های کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی است. این مسابقه ساعت 2:30 به وقت انگلستان که ساعت 5 به وقت کابل است آغاز خواهد شد. اعضای تیم کرکت افغانستان بر رادیو آزادی گفتند که برای این مسابقه آمادگی خوب دارند. تیم کرکت افغانستان پیش ازی 3 بازی را انجام داده و در 3ش بدبختانه که شکست خورده. واصل وصال خبرنگار رادیو آزادی رامین اکنون با خود در یک تماس تلفنی دارم که بر پوشش مسابقات جام جهانی به انگلستان رفته. وصال صاحب سلام، به استودیو خوش آمدی. برام بگو که از بازی امروز چی توقع میره؟ تیم افغانستان با در نظر داشت از کارکردش در 3 مسابقه پیشرو و همچنان از تیم آفریقای جنوبی پیش بینی هایی هست که کدام تیم خوب پیش خواهد رفت؟
بسیار تشکر. سلام و روز شما بخیر. فرشته جان، مسابقه امروزی بر بازیکنان تیم ملی افغانستان مهم است، چون تیم آفریقای جنوبی یکی از تیم های است که در این بازی ها نسبتا خوب ندرخشیده. اونا هم 4 بازی کردن تا به حال که در 3 بازی شکست خوردن و یک بازی هم از بابت باران نشده که 1 پوینت اونا مساوی گرفتن. افغانستان و آفریقای جنوبی تقریبا میتونیم بگیم که در این مسابقات دیگه فعلا هر دویشان تیم های مساوی هستن، چون وام 3 باخت دارن، افغانستان هم 3 باخت داره. بازیکنان تیم ملی افغانستان که دیروز باشان صحبت داشتم، کاپیتان تیم ملی افغانستان گلبدین نایب گفتن که آمادگی های بسیار خوب گرفتن، در طول 1 هفته بسیار وقت داشتن و کمی های کاستی هایی که در مسابقات گذشته بود اونا را کوشش کردن که او خلاها را پر بکنن و با یک روحی نو و خوب با میدان برون و بالاخره بتوانن که تیم حریف را شکست بدن. دیگه
واصل صاحب، واصل صاحب چی فکر میکنی؟ خودت دوجه هستی، با گلبدین نایب هم صحبت کردی. افغانستان اگر قرعه را برنده شوه چی برش خوب است؟ اول بتینگ کنه یا ای که بولینگ کنه؟ در کدام صورت امتیاز خوبتر میتونه افغانستان بگیره به نظر خودت؟
تیم ملی افغانستان معمولا در بخش بالینگ خوب بودن. اگر افغانستان تاس میبره و اول بیتینگ را انتخاب میکنن بسیار خوب میشه بر افغانستان، چون که بالینگ افغانستان بسیار خوب است. میتونن اگر افغانستان تا حدود 250-60 رنز جور بکنن یا 50 اور را خوب بازی بکنن، دیگه باز بالرهای ما، چون که راشد گفتن که ما در این مسابقه بیشتر بالینگ ما خوب بوده اما ما در بخش بیتینگ بسیار مشکل داشتیم. اگر بازیکنان ما در بخش بیتینگ بتوانن یک هدف خوب را تعیین بکنه بر تیم حریف قرار ببره، دیگه میتونن که باز توپ اندازای افغانستان خوب بالینگ بکنن و بتونن که از هدف دفاع بکنن. دیگه به نظر من افغانستان اگر اول بیتینگ بکنه بسیار
بله. خوب خواهد بود. و چی فکر میکنی اگر افغانستان به گفته خودت اول بیتینگ کنه چند هدف تعیین کنه؟ از 250 بالا باشد دوش یا کمتر؟
معمولا در مسابقات 50 250 پلاس یا 250 بالا هدفی که می باشه او را می تانن که در بخش بالینگ باز بازیکنهای ما از او دفاع بکنه. اما این پیچای کم تیز است بر کسایی که بیتینگ می کنن، در بخش توپ زنی می کنن، بر اونا مشکل است که یک کم رنز باسانی جور بکنن. اما بازیکنهای ما گفتن که اونا آماده هستن. رحمت بله. شارم هم رایش صحبت کردم بله. حشمت الله شهیدی که داری بازی ها خوب درخشیده، نجیب زادران، دیگه گفتن که ما کوشش مایی هست بسیار که پینجا تشکر. وقتی که افغانستان پینجا وره بازی کنه دیگه هدف خوب تعیین خواهد کردن.
بسیار تشکر. واصل وصال خبرنگار رادیو آزادی را از انگلستان با خود داشتیم، جایی که او رفته تا مسابقات جام جهانی کرکت امسال پوشش بده. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل شده. ستار فروغ شرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
یک منبع معتبر در حکومت افغانستان می گوید سلام رحیمی احتمالاً باعث وزیر دولت در امور صلح گماشته خواهد شد. رحیمی اکنون به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور اشرف غنی ایفای وظیفه می کند. از سوی دیگر یک منبع در شورای عالی صلح افغانستان گفته که محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای این شورا به حیث رئیس دفتر کمپاین محمد اشرف غنی گماشته شده است. قلوردوی 207 پامیر از آغاز یک عملیات نظامی در ولسوالی بهارک ولایت تخار خبر می دهد. غلام حضرت کریمی سخنگوی این قلوردو امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات نظامی به هدف سرکوب طالبان دیشب آغاز شده و در جریان آن تا حال 3 تن از طالبان مسلح کشته و 4 تنشان زخمی شدند و 2 قریه نیز از وجود طالبان پاکسازی شدند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در 4مین بازیش در جام جهانی کرکت سال 2019 عصر امروز با تیم آفریقای جنوبی روبرو شود. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در یک مکالمه تلفنی با عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق گفته است که ایالات متحده به کمک در زمینه تقویت نیروهای عراقی ادامه می دهد. و پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا می گوید واشنگتن به دنبال حمله ها بر کشتی های نفتکش در خلیج عمان روی حمایت بین المللی و طرح‌های احتمالی تمرکز می کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون هم برنامه افتوار شکست سکوت آماده نشر است.
نور بسدی
شکست سکوت.
در آزادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلام و د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بسدی خبرونه ته هر کلی کوم. دا مروختیا وزارت د چرنو پر اساس د افغانستان لټولو وګړو ډیر سلنې پروانی نرغوی اخته دي. د غسیرنه چې په 2019 کال کې د افغان وګړو درونی وضعیت په تړاو تر سره شوه، د کال په لومړیو کې خبره شوه او خی چې 20% افغان میرمنې هم د خفګان یا ډیپریشن په نرغوی اخته دي. مهمان برنامه امروز شکست سکوت سمینه یادګاری روانشناس هستند و با آنان در رابطه با عوامل مبتلا شدن زنان افغان با مشکلات روانی به ویژه افسردگی صحبت میکنیم. با برنامه خوش آمدید.
سلامت باشین آقای ارسلان.
تشکر، زنده باشین. میخوایم نخست آغاز کنم از این که علت از این که مشکلات روانی افسردگی بیشتر شده چی است؟
مشکلات روانی که در افغانستان زیاد شده، اگر ما به شکل صحبت بکنیم که همه ابعاد در نظر بگیریم یا ای که همه مردم عام را در نظر بگیریم، اولش امی خانواده ها، سطح تحصیلی، سطح فرهنگی و حوادثی که در افغانستان صورت میگیره. و اگر بگوییم که ما بیشتر از 60% یا 70% مشکلات روانی در داخل افغانستان داریم که هم مرد شامل میشه هم زن شامل میشه، یک چیز در شرایط فعلی چیز نادر و عجیب نیست. شرایط خیلی تاثیر داره و در عین حال ژنتیک تاثیر داره.
درست.
نه از این بخش ژنتیکیش میتونیم چشم پوشی بکنیم، نه از بخش محیطیش میتونیم چشم پوشی بکنیم. و اگر بگیریم که در بین خانما و آقایان چه رقم تفاوت وجود داره، خانما بیشتر به سه قسمت از مشکلات روانی دوچار میشن. مشکل استراب هست، اینا استرابای خیلی شدیدی را تجربه میکنن. مشکل استرس هست و همچنان مشکلات افسردگی است. و در بسته جهان، در تمامی جهان تحقیقاتی که صورت گرفته همیشه نماینگر ازی بوده که خانم‌ها در مقابل یا در معرض مشکلات روانی بیشتر از آقایان قرار دارن. حالا ای که در کدام جامعه نظر به چه دلایل و چه شرایط اینا دچار مشکلات روانی میشن، نوعیت مشکل روانیشون، شدتشون، عواملشون با هم دیگه فرق میکنه.
خب در مورد افغانستان اگر صحبت کنیم، ما در آغاز برنامه هم یادآوری کردیم که 72% از خانم ها از دپرشن یا افسردگی رنج میبرن. در افغانستان عوامل چی بوده بیشتر؟
در افغانستان عوامل ناآگاهی بوده.
درست.
ببینین، زمانی که یک خانم یا یک دختر سواد کافی نداره، وقتی که ای در یک شرایط دوگانه قرار میگیره، مثلا برای ما بسیار عادی است که ما دختر خود به یک کسی بتیم که اصلا ندیده باشیش.
درست.
نه آگاهی داره، نه میشناسیش، شاید نامش هم بسیار به سختی بگیره به اساس فرهنگ و سنتی که ما داریم. شما چی فکر میکنین وقتی از یک خانواده مرفه، حالا نسبی مرفه، میریم به یک خانواده که اصلا نمیشناسیمشون، اینجا چی ایجاد میشه؟ تعارض فکری ایجاد میشه، تعارض خلقی ایجاد میشه، چی رقم که ما از یک موقعیت به موقعیت دیگه میریم، ایجا استرس ایجاد میشه.
درست.
یعنی تعادل زندگی ما برهم میخوره و من سواد کافی هم ندارم که من خودم بتانم در موقعیت جدید وفق بتانم. ایجا در موقعیت جدید طبعا از ما یا زمو دختر یک توقعاتی وجود داره. هیچ کس نیست که مثل خانه پدرش زندگی مرفه خانه شوهرش هم داشته باشه و توقعات از صورت نگیره.
درست.
وقتی در عالم ناگاهی در این رقم یک خانواده میره که اصلا توقعاتشان نمیفهمه، این استرس شدید میشه، تعادل ایجاد کرده نمیتونه، میره طرف استراب. حتما یک خطر هست، مثلا این که کسی با چه لحنی با تو صحبت میکنه مستقیما بالای روان تو تاثیر میگذاره. اونا خانواده شوهری رو نمیشناسه و این خانواده شوهر رو نمیشناسه. این باعث استراب میشه که من دختر همیشه فکر میکنه باید در فلان موقعیت خودم وفق بتم، اما توانایش دارم یا ندارم؟ آیا خلقیات من با این خانواده وفق داره نداره؟ این مسائل در نظر گرفته نمیشه و آیسته آیسته این استراب تبدیل به یک خاموشی عمیق میشه. فرد احساس تنهایی میکنه با وجودی که همگی هستن.
بله.
و ای آیسته آیسته مبدل به انزوا و گوشه‌گیری میشه و چه بسا به ای برسه که حمل بگیرن. و ما یک چیز خیلی طبیعی در علم روانشناسی داریم به نام افسردگی پس از زایمان.
بله.
موقتا خانومی که زایمان میکنه او دچار افسردگی میشه، چون تمام ارگانیزم به یک تغییرات روبرو میشه.
درست.
و این تغییرات باید در مواقعات مختلف درک شوند.
درست.
وقتی که اینا درک نمیشن، امی انزوا و گوشه‌گیری عمیق‌تر شده میره تا ای که بعد از تحقیقا میفهمیم که ما خانما بیشتر به مشکلات روانی و بخصوص افسردگی دوچار هستیم. درست. چرا؟ چون خانواده ما نمیفهمن، سواد کافی ندارن، خانواده شوهر ما هم سواد کافی ندارن و فرهنگ های ما قسم بسته ما را که فقط روبروی تا ببینی و چهار طرف اصلا آگاهی حاصل نکنی، شاید همیالی هم باشه در بین از مردم ما فرهنگ باشه که دختره نمانن بره درس بخونه. ما چرا این مثال را واضح بیان کردم و اول بیان کردم؟ دلیلش این است که اکثرا افسردگی از این قسمت شروع میشه، اگرچه پس زمینه ها بدون تأثیر نیستن، پس زمینه داریم. ما روی عوامل کودکیش زیاد نمیریم، ما قرار نیست روانکاوی بکنیم یا از لحاظ روانکاوی روی ازی صحبت بکنیم، اما هستن، 100% هستن. زمینه های ما باید تنظیم باشه که نیست. مثلا با یک کودکی که در اینجا برخورد میشه در افغانستان و با یک کودکی که در یک مملکت دیگه برخورد میشه کلن با هم فرق میکنه. حالا مملکت ها رو جدا میگذاریم، اگر ما در نظر بگیریم که مکاتب خصوصی حالا تازه تنظیم شدن و اینا کوشش میکنن که به یک شکل خدمات بهترتر از خدمات مکاتب دولتی ارائه بکنن، اینا کوشش میکنن که کاپی بکنن از مملکت های دیگه و یک چیز بهتر تقدیم جامعه بکنن یا یک خدمات بهتری را ارائه بکنن. ببینین فرق بین کودکی که در یک مکتب دولتی میره که حتی چوکی و میز منظم نیست برش نشستنش و یک کودکی که در یک مکتب خصوصی میره و پول میپردازه و در مقابلش خدمات میگیره چقدر تفاوت است. این کودک‌ها زمانی که همدیگر می‌بینن از لحاظ شخصیتی، از لحاظ فکری، از لحاظ خصوصیتی چقدر اینا با هم تفاوت دارن، اینی مسائل باعث میشه که یک طبقه بین دو قشر ایجاد شود و این مردم بینمی طرز فکر بزرگ میشن. مثلا بسیار طبیعی در نظر میگیریم یک دختر افغان، یک دختر مسلمان زمانی که در افغانستان تولد میشه و همینجا بزرگ میشه و درس میخونه نمیتونه بیرون بره یا چادر سرش نباشه. چرا؟ چون فکر دما انداخته شده.
درست.
شاید دخترای در سن 20 و 21 و از 18 بالا یا بر سنی که اونا بلوغ میرسن در ممالک دیگه برشان عادی باشه، اصلا شاید چادر نشناسن.
بله.
اما در افغانستان این رقم نیست. ما هم محدودیت خود داریم هم آزادی خود داریم، اما ای که این محدودیت ها چه رقم در ذهن ما انداخته میشن، فکر ما را در مورد زندگی چه رقم خانواده ما میسازه و این باعث چه نوع مشکلات در ما میشه، این خیلی ربط داره. و منشه اساسی و اصلیش همین خانواده ها هستن. خانواده باید آگاه باشه که فرزند ما کی است، چه رقم فکرش رشد کرده، چی میخواه، چی چیزها را باید آگاهی داشته باشه.
درست. خب شما بیشتر در مورد گفتین که در مجموع اگر ما مطالعه کنیم در کل جهان حتی در کشورهای بینیم ما شما شاید ازی هستیم که خانم ها بیشتر به استراب استرس و افسردگی مبتلا میشن. اگر مقایسه بحث کنیم علت در بیرون از افغانستان چی است در جامعه مرفه، چون اوجه امکانات هم وجود داره، آگاهی هم وجود داره و قوانین هم به اساس واقعیت ها تنظیم شده تدوین شده، علت چی است در بیرون از افغانستان؟
خانم ما از لحاظ بیولوژیک اگه در نظر بگیریم که 100% مسئله هست، تأثیر روان بالای بدن و بدن بالای روان یک پدیده مطرح شده و قبول شده در روانشناسی است. در جامعه بیرونی با وجودی که همه سهولت ها وجود داره، اما بدن خانم ما در بعضی از مواقع یا در اکثر مواقع، نه بعضی، بعضی دچار بعضی از تغییرات میشه.
درست.
مثلا زمانی که یک دختر پرخاشگر میشه، خلقش تنگ میشه یا دلتنگی خیلی مفرد داره، تنها در اینجا نیست، در اونجا هست. چرا؟ چون قاعدگی یا عادت ماهواری که اینا دارن.
درست.
بعضی از تغییرات هورمونی در بدن انسان وارد میکنه. در اینی پیریود یا در این زمان اینا دچار اینمی افسردگی نسبی میشن، افسردگی خفیف میشن. وقتی که دینی موقعیت ها اینا درک نمیشن، امراض اینا صحبت نمیشه، دلیلش هم نشاید همیشه پرخاشگری باشه.
بله.
ناآگاهی باشه، همه ما آگاه نیستیم، شاید دو قسمت هم این مسائل باشه، یا اگرم هست یا آگاهی دارن شاید طرف مقابلشان دچار کدام مشکل است که نمیتونه اینا رو درک بکنه.
درست.
مسئله قاعدگی و مسئله افسردگی پس از زایمان از دلایل عمده در خارج از افغانستان به خاطر افسردگی است. و یک موضوع دیگه هم هست که متاسفانه اینجا زیاد در نظر گرفته نمیشه، ما یک هرم داریم به نام هرم مازلو. یکی از دانشمندا بود در روانشناسی و نیازهای انسان‌ها را طبقه بندی کرد. گفت هر انسان در هر کجای دنیا که زندگی میکنه 5 نیاز داره: نیازهای اولیه یا فیزیولوژیک، نیاز به امنیت، نیاز به اجتماع، نیاز به احترام و نیاز به خودشکوفایی.
درست.
در جامعه خارجی نیاز فیزیولوژیک از اینا برآورده میشه. نیاز فیزیولوژیک چی است؟ لباس داشته باشم، نان داشته باشم، و مسائل دیگه که برای یک شخصیت نیاز هست، برای شخص بودن نیاز هست. مثلا تا من سیر نباشم نمیتونم گپ بزنم، تا نیاز بدنم نرسیده باشه برای من نمیتونم راحت بشینم. این نیاز ها که پوره شد میرسیم نیاز به امنیت. در جامعه خارجی آنچنانی که ما فکر میکنیم امنیت وجود نداره.
درست.
یک چند وقت پیش یک گزارش خواندم در رابطه با اینکه یک زوج را بعضی از مردها مورد لاتکوب قرار داده بودن. درست. اینکه بنابر چه علت او باشه.
بله.
اما خشونت هست، اونجا هم هست.
بله.
وقتی که نیاز به امنیت از اینا برآورده نمیشه به یک شکله.
بله.
حالا از تمام شما در نظر نمیگیره، ما هیچ چیز 100% گفته نمیتونیم.
دقیقاً.
میریم روی مسائل اجتماعی. اگر شما متوجه شده باشین در جامعه خارجی اجتماعات زیاد در نظر گرفته نمیشه. اگر مراسم عروسی شان است، اگر مراسم عزا است، اگر همسایگی شان است یا فامیلی است، اینا اصلا در نظر گرفته نمیشن. اگر هم در نظر گرفته شن در یک حد بسیار محدود در نظر گرفتن.
درست.
همیشگی نیست. مثلا او رقمی که ما به خیش و قوم و اقارب خود میرسیم اونا نمیرسن، چون اونا میگن زندگی فردی است، هر چی میکنی خودت به خودت میکنی و این مسائل دیگه اصلا به درد بخور نیست. شاید در یک حد بتونن برشان کمک بکنن.
خب این مورد را که شما یاد کردین که ما میخواییم قصه بحث کنیم، در افغانستان اگر توجه کنیم همون نیازهای اولیه که مثلا ما شما مشکلات اقتصادی ما بسیار زیاد است،
خیلی زیاده.
یک نمونی که هم در تحقیق سال گذاشته وزارت صحت عامه گفته شده فقر است،
خیلی
که خانم ها بیشتر از این ناحیه رنج میبرن، چون همو مسئولیت خانواده بیشتر در افغانستان به خانم ها هم برمیگردن. همو دهی غذا این موضوع چقدر خانم های افغان رنج میتن از لحاظ روانی و افسردگی؟
ای بدون شک یک خانومی که مثلا خانم 37 38 ساله است، هم حد اوسط شده نظر میگیریم، فرزندش در جنگ کشته میشه، شوهرش در انتحاری از بین میره و این مجبور است که چند دختر خرد خوده هم امنیتشان بگیره، هم برشان نان بده، هم برشان پوشاک بده، هم برشان تعلیمات فراهم بکنه، هم مسکن و سرپناه فراهم بکنه. خب وقتی اینا از تنها طبقه اولی نیاز که فیزیولوژیک است از این بلند شده نمیتونن که امنیت 100% ندارن.
درست.
چی فکر میکنین این مسئله روی روان اینا تاثیر نمیتونه؟
با معذرت یک شنونده داریم، امین رو میگیریم، بعدا باز برمیگردیم. سلام علیکم، بفرمایین، رادیو آزادی است، از کجا تماس گرفتیم؟ دکتر
منصور مجاب هستیم، از کابل تماس گرفتیم. موضوعی بسیار خوبی را انتخاب کردیم. ببینین استراب و افسردگی هر شخص عوامل مختلف داره، شاید یک شخص تصمیم بودشان نباشه یا او یک رقم باشه و از خاطر زمینی افسردگی و استرس برشان پیدا شوند. خب از صورت عموم که در افغانستان میبینیم چیزان که مرد هست، آنها با زندگی ملبس نیستم، خودم مقایسه میکنم، اکثریتشان در گذشته زندگی میکنم. از طرف دیگر هیچ نوع مورد افسردگی و استراب ندارم. یعنی ما میگیم که دو نوع تداوی را بگوییم به زبان ساده، با یک کلینیک بدون پرداخت پول یعنی مجانی هست، آن این که یا لبخند بزنم، ورزش بکنه در خانه، مطالعه بکنم، طرف مقابل یعنی یا بپذیره به امو شستر که مهمان به حساب مثال داد از شوهر و یا خانه میره، به شکل از اشکال که چی نباشه چاره نباشه بپذیره و امو دمو وضعیتی که هست بپذیره، چون اگر نمیتونه به وجود بیاره بپذیره. سوال من دیگه مثلا اکثریتشان که به حساب با پول هست، بره پیش یک دکتر، بره دوا بگیره، چیزی بخره که خوش شوه، استرا